ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شمار قربانیان زمین لرزه نپال همچنان در حال افزایش است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به حوثی‌ها مشاوره میدهند. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های یمن استقبال کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. تلفات زلزله 7.9 ریشتری در اطراف کاتماندو، پایتخت نپال، به صدها تن رسیده و به گفته مقامات این کشور این آمار همچنان در حال افزایش است. کمال سینگ بام، سخنگوی پلیس نپال، عصر امروز شنبه تازه‌ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرد. به گفته این مقام پلیس، از این میان 524 تن در دره کاتماندو جان باختند و بیمان می رود که با جستجو در میان آوارها میزان تلفات همچنان افزایش یابد. سقوط بهمن در پناهگاه اصلی کوه اورست نیز به مرگ دست کم 10 تن انجامیده است. مرکز زمین لرزه روز شنبه در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو، پایتخت نپال، گزارش شده است. نپال کشوری زلزله خیز محسوب می شود و زمین لرزه سال 1934 میلادی در آن بیش از 8500 کشته بر جای گذاشت. علی شادمانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، می گوید به حوثی های یمن مشاوره و کمک های معنوی و راهنمایی می دهند. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته است آشکارا اعلام می کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد. معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین گفته است امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروند رود تا بابال مندب برده شده و افزود که جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را مدیریت می کند و اگر دشمن به ما حمله کند از جبهه های مختلف به او حمله می شود و این حمله دیگر فقط از مرزهای ایران نیست و توسعه داده شده است. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از دور شدن کشتی های ایرانی از آبهای اطراف یمن خبر داد. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه گفت 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران هستند. آقای وارن افزود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما احتمال دارد که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی، تماسی بین کشتی‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌ها که البته به آب‌های ساحلی یمن نزدیک نشدند چه بوده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. همانطور که انتظار می‌رفت، تفاهم هسته‌ای لوزان به تدریج آثار خود را در روابط ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد. تازه‌ترین حرکت در این زمینه تلاش سوئیس برای ارتقای روابط اقتصادیش با ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک هیئت بلندپایه اقتصادی سوئیس روز یک شنبه با وقفه‌ای بیش از 10 ساله به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با ایران عازم تهران می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پس از مذاکرات هسته‌ای، شرکت‌های خارجی و به ویژه اروپاییان برای عقد قرارداد و فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی ایران مشتاق شدند. هدف هیئت اقتصادی سوئیس که تا روز چهارشنبه هفته جاری در ایران خواهد ماند، برقراری روابط اقتصادی دو جانبه و بررسی زمینه‌های اقتصادی ایران عنوان شده است. به گزارش ایرنا، حجم مبادلات اقتصادی ایران و سوئیس در سال گذشته میلادی 640 میلیون فرانک تخمین زده می‌شود که 610 میلیون فرانک آن سهم صادرات سوئیس به ایران و 30 میلیون فرانک سهم صادرات ایران به سوئیس برآورد شده است. این نشان می‌دهد که سوئیس در مبادلات اقتصادی با ایران کاملاً در موضع برد قرار دارد. اما ایران در چنین مواقعی که سطح تراز تجاری بسیار چشمگیر است، چه اقداماتی برای بهتر شدن وضعیت خود میتواند انجام دهد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
الان در شرایطی که جمهوری اسلامی قرار گرفته و نیاز به این داره که اکثر صنایع مادر خودش رو به خصوص در صنایع فولاد یا صنایع نفتی اینها رو در واقع به سمت سوی ببره که بازدهیشو بالا ببره، بهترین راهکار اینه که از طریق تجار سوئیس وارد عمل بشه و این کاری هستش که من فکر میکنم سیاست‌های کلی خود نظام جمهوری اسلامیه که بتونن از طریق سوئیس باب این قضایا رو باز کنن و از طرفی از بُعد سیاسی قضیه کشور سوئیس و بانک‌های سوئیس مرکزی بوده برای جمهوری اسلامی تا بتونن به نوعی منابع مالی لازم برای برخی از گروه‌هایی رو که باهاشون در تماس هستن برای حتی برخی از موارد و تهیه برخی از ابزارآلات استفاده کنن و این نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی علیرغم اینکه شاید سطح تراز مبادلات تجاریش هم به سمت سوی باشه که نتونه بهره برداری آنچنانی براش داشته باشه، ولی داشتن این رابطه و حضور تجار سوئیس در ایران براش مزیتیه که به نوعی میخوان ازش حداکثر استفاده رو بکنه.
سرپرستی هیئت اقتصادی سوئیس را خانم لیویا لوی سفیر سالهای 2009 تا 2013 سوئیس در تهران بر عهده دارد و تعدادی از دیپلمات‌های فعال در زمینه تجاری نیز نمایندگی دولت فدرال سوئیس را در این هیئت بر عهده دارند. خانم لوی پیشتر در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی پس از تفاهم هسته‌ای در لوزان زمان این سفر را بسیار مناسب و بازار ایران را بسیار جذاب خوانده بود. اما سوئیس همواره سیاست بی‌طرفی در قبال سایر کشورها داشته است. این سیاست بی‌طرفی برای جمهوری اسلامی مثبت است یا منفی؟ محمد رضا حیدری.
سیاستی که دولت سوئیس عمدتاً در قبال تمام کشورها گرفته یک سیاست بی‌طرفی بوده و همون گونه هم که می‌دونیم حافظ منافع آمریکا در ایران کشور سوئیسه و این برای جمهوری اسلامی یک مزیتی بوده، کما اینکه مقامات جمهوری اسلامی از امکاناتی که دولت و کشور سوئیس داشتن استفاده کرده و در واقع در بانک‌های اونجا سرمایه‌گذاری‌هایی داشته و الان هم که در واقع سوئیس پیشقدم شده می‌بینیم که چندی بعد از این هستش که یک هیئت از تجار آمریکایی به ایران اومده بوده و این کاملا نشون میده که دولت سوئیس نقش خودش رو داره ایفا می‌کنه و زمینه‌ها رو داره مساعد می‌کنه برای پس از توافق اتمی بتونن راه رو برای سرمایه‌گذاری‌های کشورهای غربی و به خصوص خود سوئیس که حافظ منافع آمریکا هم هست آماده کنن.
ایران و سوئیس طی سال‌های گذشته همکاری‌هایی را در بخش صادرات گاز ایران به سوئیس و سپس به اروپا آغاز کردند که در نیمه راه متوقف شد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور در دور جدید روابط اقتصادی تکمیل کردن این مذاکرات مهم انرژی است.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
بله، دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه ها رو در مجله نیمه شب خواهید داشت. و سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 میگوید که تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران در مذاکرات اخیر در وین مطرح شد، اما موضوع بحث نبود. روسیه همواره گفته که نفروختن این سامانه ها به ایران به دلیل صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت بوده، در حالی که تصمیم اخیر روسیه برای فروش S-300 به ایران واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوتی را داشته، تاریخ و شرایط تحویل این سامانه‌ها همچنان مبهم مانده. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5+1 به خبرنگاران گفت که روند و میزان برداشتن تحریم‌ها علیه ایران کماکان از اختلاف‌های اصلی است. او افزود که در آخرین دور مذاکرات در وین هیچ پیشرفتی در هماهنگی مواضع پیرامون لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران حاصل نشد. ریبکوف تشریح کرد: صراحتاً میگویم موضع ما این است که لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باید در اولویت قرار گیرد، زیرا ربطی به برنامه اتمی این کشور ندارد. او از اینکه کشورهای غربی با این موضع مخالفند ابراز تأسف کرد. ریبکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 همچنین اذعان کرد که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین و به ویژه تایید درهای دو جانبه در حاشیه آن، مسئله لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران مطرح شد. اما به گفته وی با آن دلیل که فروش این سامانه‌ها از سوی هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت محدود نشده، این موضوع ربطی به روند تصمیم گیری درباره کاهش و لغو آتی تحریم‌ها علیه ایران ندارد و اینک موضوع مذاکره نیست. ریبکوف در حال بر بی ارتباط بودن فروش 300 به قطعنامه‌های تحریمی تأکید دارد که فرمان دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه که فروش این سامانه‌ها را ممنوع اعلام کرد نام اقدامات اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر خود دارد و فرمان اخیر ولادیمیر پوتین برای لغو این ممنوعیت نیز با نام تغییرات در فرمان اقدامات اجرای قطعنامه 1929 در پایگاه خبری کرملین منتشر شد. البته ایران بارها روسیه را متهم کرده که پا از قطعنامه تحریمی فراتر نهاده و اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صراحتاً گفت که تصمیم روسیه برای ممنوعیت فروش 300 به ایران به درخواست وی و در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای وادار کردن ایران به مذاکره انجام شد. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی و سردبیر مجله دفاع ملی در مسکو میگوید که بر هیچ کس پنهان نیست که تصمیم گیری پیرامون فروش 300 به ایران ربط مستقیم به روابط روسیه و غرب داشته و دارد.
S-300 формально не подпадает под действие резолюции Совета Безопасности ООН. Это политическое решение президента.
از تصریحاتی که در قطعنامه شورای امنیت برشمرده شده نیست و ممنوعیت فروش آن تصمیم سیاسی دیمیتری مدودف بود. خبر دارم که ولادیمیر پوتین از این تصمیم ناخشنود بود و آن را نشانه ضعف می‌دانست، اما دخالت نکرد. همچنین می‌دانم که او از تابستان 2012 که بار دیگر رئیس جمهور شد، احیای این قرارداد را در دستور کار داشت و احتمالاً منتظر شرایط مناسب بود. اکنون که روسیه به غرب ثابت کرده که در تصمیم‌گیری‌های خود کاملاً مستقل است و ضمناً می‌خواهیم پیش از ورود غربی‌ها به ایران در این کشور موقعیت خود را تثبیت کنیم، چه شرایطی از این مناسب تر؟ البته تا همین اواخر ما نمی‌دانستیم این معامله سرانجام به نتیجه می‌رسد.
Никто заранее не знал, что будет такой итог.
در حالی که روسیه میگوید اکنون هیچ مانع سیاسی و حقوقی برای فروش 300 به ایران وجود ندارد، تاریخ و شرایط تحویل این سامانه‌ها همچنان مشخص نیست. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که این موضوع کاملا محرمانه است و روسیه آن را فاش نخواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شد که روز قبل سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته بود که تحویل 300 به ایران به زودی انجام نخواهد شد و نیاز است که قرارداد جدید در این زمینه امضا شود. این در حالی است که مقامات ایرانی بر اجرای قرارداد پیشین و تحویل 300 تا پایان سال جاری میلادی تاکید دارند. ایران به دلیل عدم اجرای این قرارداد علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده. جمعه سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 علاوه 1، گفت که در دیدار دو جانبه با هیئت ایرانی در وین رسما تقاضای پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه را مطرح کرد. او توضیح نداد که واکنش ایران چه بوده، اما پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که تهران تنها پس از تحویل 300 شکایات خود علیه روسیه را پس خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار دارند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی همچنین از افزایش بودجه نیروهای مسلح در دولتش دفاع کرد. حسن روحانی همچنین گفت امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوت دارد. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور روز یکشنبه برای ارائه گزارشی در مورد پولهای کثیف در مجلس حضور می‌یابد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این جلسه می‌تواند به صورت غیر علنی برگزار شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 است و شب و روز در اختیار شما عزیزانه. هر گپ و گفت و دیدگاهی دارید با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.